بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. این که وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام مردم رو دعوت میکنن تمام کارهای خود رو، اعمال خود رو، روابط خود رو، روش و منش خود رو با توجه به حقایق قرار داده شده در بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید، کار برای خدا باشه و کار به امید رحمانیت خدا در دنیا باشه و کار به طمع رحیمیت پروردگار در آخرت باشه، حکمتها درش نهفته است، فلسفه ها درش نهفته است. کار وقتی که ریشه خدایی داشته باشه، در دایره توحید انجام بگیره، خالی از شرک باشه، خالص برای حضرت الله انجام بگیره و به امید بخشندگی خدا و عطای خدا در دنیا و آخرت انجام بگیره، آثار فراوانی داره. هم آثار فراوان دنیایی داره و هم آثار فراوان آخرتی. این گونه اعمال برخی از بیماری های روانی رو یقیناً معالجه میکنه. این گونه اعمال خلأ های برونی و درونی رو جبران میکنه. این گونه اعمال برای انسان ایجاد امنیت و آرامش میکنه و این گونه اعمال به انسان توان و قدرت و نیروی باطنی و ارادی و گاهی هم توان بدنی میده. برای اینکه شما عزیزان به گوشه ای از این آثار عنایت کنید، من 5 آیه از قرآن مجید رو براتون تلاوت میکنم که این 5 آیه در توضیح این مقدمه و در اثبات کاربرد عمل صالح نقش مهم می‌داره. اما آیه اول که در سوره مبارکه اسراء قرار داره، کان الانسان عجولا، دقت بفرمایید، خداوند مهربان نمیگه خلق الانسان عجولا، نمیگه انسان بر مبنای شتاب و عجله آفریده شده، میگه کان الانسان عجولا، انسان ها دچار یه حالت روانی منفی به نام عجله و شتاب هستند. حالا عجله و شتاب انسان رو در 2 برنامه شما در همه جوامع و در همه ملت‌ها با چشمتون ملاحظه میکنید. یکی روی کرد شتابانه به ثروت و یکی روی کرد شتابانه به لذت. بیماری عجولی و بیماری شتاب باعث میشه که انسان تمام نیروی خودش رو در دنیا مصرف جمع مال بکنه و همه نیروی خودش رو مصرف لذت‌های مادی و محدود و کم زمان و از بین رفتنی کنه. قرآن مجید می‌فرماید بهشت جایی است که ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، محل هر گونه خواسته و اشتها و میل و طلب بدون محدودیت و محل لذت. ولی رسیدن به ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، جادش بعد ایمان عمل صالحه. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولائک یدخلون الجنه. اما یه عده‌ای به طرف ثروت غیر بهشت و لذت غیر بهشت شتاب میکنن، تمام عمر و نیرو رو صرف رسیدن به ثروت و لذت دنیایی میکنن، نصیبشون رو از آخرت قطع میکنم. ببینید این حالت روانی، این عجله، این شتاب ورزی چه زیان سنگینی داره که در قرآن می‌فرماید ان الانسان لفی خسر، که در قرآن می‌فرماید هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. اخسرین اعمالا یعنی اونایی که از نظر حرکت و فعالیت و عمل شتاب زدن و میخوان زودتر به اون میلشون به ثروت و میلشون به شهوت و لذت برسن، در حالی که امیر المؤمنین میفرماد لا غنا بعد الجنه، بعد بهش ثروتی وجود نداره، در حالی که قرآن مجید میگه ما تشنهی الانفس، هر ثروتی رو شما بخواین و هر لذتی رو در بهش میابید. انسانی که خودش رو مقید به عمل صالح کنه از آثار این عمل صالح علاج این شتاب زدگی و عجله است. آدمی آروم میشه، با ادب میشه، با وقار میشه، سنگین و رنگین معنوی میشه و بیماری عجولی او وقتی که با مقید شدن به اعمال صالح علاج شد، دیگه عمرش رو نه صرف ثروت بیش از نیاز و قناعت میکنه و نه صرف لذت و شهوات حرام میکنه، وقار پیدا میکنه، ادب پیدا میکنه، دنبال ثروت میره ولی از راه طلب حلال که عمل صالحه، دنبال شهوت میره ولی از راه حلال که عمل صالحه، با روی آوردن به عمل صالح و آراسته شدن به عمل صالح این بیماری خطرناک که باعث از دست دادن بهشت میشه و باعث تلف کردن عمر پای پول و لذت میشه، تموم میشه کارش. یعنی دیگه انسان به تلف شدن عمر نمیرسه، به ضایع کردن عمر نمیرسه، انسان دیگه به ثروت سنگینی نمیرسه که جلوی چشمش ملک الموت بیاد ربط او رو با اون ثروت سنگین در یه چشم به هم زدن قیچی کنه و حسرتش تا ابد به دلش بمون. این یک آیه. کان الانسان عجولا، نه خلق الانسان. معلوم میشه عجله امر عارضیه و بیماریه و این بیماری با عمل صالح قابل معالجه است. آدم از شتاب زدگی و عجولی شفا میده. ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. آیه دوم، در آیه دوم مسئله آفرینش انسان مطرحه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در چارچوب کار و کوشش و زحمت و مشقت و فعالیت آفریدیم، یعنی جا نداره 70 سال یه گوشگیر بشه و هیچ کاری نکنه. فعالیت و عمل جزء بافت خلقت انسان، جزء بافت آفرینش انسانه. حالا قرآن مجید میاد میگه تو که باید حرکت کنی، تو که باید کوشش کنی، تو که باید زحمت بکشی، مشقت ببینی، عرق بریزی، رنج ببری، خب بیا این بافت وجودت رو، این کوشش و این فعالیت و این رنج و این زحمت رو گره بزن به اطاعت از خدا و پیغمبر، تا مجموع این زحمات و فعالیت ها و کوشش ها باطل نشه و در پایان جاده دست خالی نمون. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عمل صالح نمیگذاره فعالیت ها و رنج ها و حرکت های انسان نابود بشه و آدم دست خالی بمونه. عمل صالح آدم رو دست پر میکنه، عمل صالح دنیای آدم رو پر میکنه، آخرت آدم رو پر میکنه. عمل صالح عامل به دست آوردن بهشت ابدی پروردگار عزیز عالمه. این هم یک آیه. اما آیه سوم، ان الانسان، اینم جزء خلقتش نی، باز یه بیماریه، یه امر عارضیه. ان الانسان لربه لکنود، همه جور نعمت به انسان دادم، او با این نعمتهای من علیه من به ناسپاسی برمیخیزه، شهوت رو میبره در عمل حرام، چشم رو میبره در دیدن حرام، گوش رو میبره در شنیدن حرام، دست رو میبره در نوشتن و امضای حرام و تقلب و دوز و کلک در اجناس مردم و اسناد مردم، قدم رو میبره در مجالس حرام و نیروی گرفته شده از مواد غذایی که مالکش منم و نعمت منه، میبره در حرام و در کمال ناسپاسیه. ان الانسان لربه لکنود، جای ناسپاس کجاست؟ دوزخ. ان جهنم محیطتون بالکافرین، کافر یعنی ناسپاس، یعنی منکر واقعیات. عمل صالح یه اثر دیگرش اینه که انسان رو از ناسپاسی حفظ میکنه و در دایره شکر قرار میده. اعملو آل داوود شکرن. کلمه شکر از نظر عربی در اینجا مفعول لعجله، این یه رمز ادبیه. اعملو، عمل کنید ای خاندان داوود، ای همه انسانها برابر با فرمان من، برای اینکه شکر از شما تحقق پیدا بکند. این برای اینکه فارسی همون مفعول لعجله. از آثار دیگر عمل صالح اینه که انسان دائما در شکره، و سنجز شاکرین، و ما پاداش شاکرین رو زود قطعی و حتمی عنایت خواهیم کرد. پیغمبر سحرها سجده‌های طولانی داشتن، در طول سال گریه فراوون هم داشتن، در حدی که بلال به حضرت عرض کرد یا رسول الله، یعنی این مقدار لازم عمل کنید؟ حضرت جوابشون رو اینجوری دادن: افلا اکون و عبدن شکورا، من بنده شاکر نباشم. شکر یعنی عمل صالح. البته در ذکر الحمدلله رب العالمین وقتی بحث برسه مفصل مسئله شکر رو از قرآن و روایات براتون عرض خواهم کرد. اما طبق آیات قرآن نماز شکره، روزه شکره، حج شکره، جهاد و امر به معروف نهی از منکر شکره، انفاق شکره، احسان به پدر و مادر شکر خداست، چنان که در اوائل سوره لقمان هم آمده: انشکر لی ولی والدیک، تو مسئولی، هم منو شکر بکنی هم پدر و مادرت. شکر پروردگار عبادت پروردگار عمل صالح، شکر والدینم احسان به والدین، شکر زن و بچه داری احسان به زن و بچه داری، شکر رفیق داری خوب رفاقت کردن با رفیق و مثبت رفاقت کردن با رفیق. پس از آثار عمل صالح حفظ انسان از ناسپاسی یا نجات ناسپاس از ناسپاسی و قرار دادن او در دایره شکر پروردگار عزیز عالم. و اما آیه چهارم: آیه سوم در سوره بلد، آیه چهارم در سوره یوسف: و ما ابرئ و نفسی، خودم رو نمیتونم تبرئه کنم، ان النفس لعمارتون بسوء الا ما رحم ربی، وقتی من اوقاتم رو، روزم رو، شبم رو، ساعتم رو، هفتم رو از عمل صالح پر بکنم، از عبادت خدا پر کنم، از احسان به دیگران پر کنم، از خدمت به بندگان خدا پر کنم، وارد جهاد اکبر شدم. رجعنا من الجهاد الاصغر و بقی علینا الجهاد الاکبر. قیل یا رسول الله و من الجهاد الاکبر؟ قال جهاد النفس، النفس لعمارتون بسو. شما وقتی اوقات رو با عبادت و خدمت پر بکنید، در حقیقت در برابر هوای نفس موضع گرفتید و به یه جنگ الهی علیه جنود شیطانی باطن برخاستید و با عمل صالح دیو هوای نفس رو به تدریج ضعیف میکنید، تا وقتی نفس دیگه از هوا بیفته و تبدیل بشه به نفس مطمئن، آروم بگیره. مطمئنه یعنی آروم، آروم بگیره. دیگه از شما حرام نخواد، گناه نخواد، لذت نامشروع نخواد، پول نامشروع نخواد، لقمه نامشروع نخواد، بشه نفس مطمئنه، آروم بگیره. این هم از آثار عمل بر مبنای بسم الله الرحمن الرحیمه، عملی که با خدا معامله میشه و به امید رحمانیت خدا و به طمع رحیمیت پروردگار. آیه 5، باز مسئله خلقت انسان مطرح. خلق الانسان ضعیفا، ناتوان آفریده شده، ولی میتونه یه توانمند بی نظیری بشه. در بد و امر و ابتدای کار ناتوان آفریده شده. ما هم قوانین خود رو، مقررات خود رو، حلال و حرام خود رو، فرمانهای خود رو با لحاظ کردن اراده محدود و بدن محدود و قلب محدود و توان ضعیف انسان نظام دادیم. یرید الله تو سوره نساء، یرید الله ان یخفف عنکم. من تمام قوانینم رو آسان و سبک برای شما قرار دادم. یرید الله ان یخفف انکم. شما ببینید تو مارمزون با اینکه یه وعده غذا نمیخوریم، اونم وسط روز که بیش از اول صبح و شب نیازمنده به غذاییم، چون روز کار میکنیم، فعالیت میکنیم، بالا پایین میریم، زحمت میکشیم، اما حالمون از غیر ما رمزون خیلی بهتر، سبکتریم، راحتتریم. یرید الله ان یخفف عنکم. من اراده دائمینه که تمام پیشنهادهای خودم رو به شما آسان و سهل و سبک بگیرم، که خود شما هارم از هزار جور بار سنگین عمل به اون خواستهای من سبک بکنه. شما اگر در ماه رمضان غذاتون رو نصف به ایام دیگه کنید، یعنی سحری رو کمتر، افطار رو کمتر، بعد ماه رمضان به هر آزمایشگاهی مراجعه کنید، خونتون رو بدین آزمایش، میبینید خیلی از عوارض خون سبک شد، تخفیف پیدا کرد، وزنتون سبک میشه. چقدر آثار داره این وزن سبک شدن برای زانو، برای کمر، برای مفاصل. علاوه بر این روزه عذاب روز قیامت رو به تدریج به خاطر گناهان سبک میکنه تا آتش رو به خاموشی بکشه. این معنای یرید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا، در حالی که شما ناتوان آفریده شدید، ولی با این عمل صالح که آسان هم هست، با این اخلاق حسنه که آسان هم هست، با این اجرای فرمانهای من که آسان هم هست، هم به قدرت بدنی میرسید. تمرینه به قدرت بدنی و هم به قدرت روحی و به قدرت اراده‌ای میرسید. لعلکم تتقون قدرت اراده است و قدرت عقل و قدرت روان، صوم و تصحه و قدرت بدنی. روز قیامت یه عده‌ای از بدنها در کمال ناتوانی. قرآن میگه در سوره نون و القلم، تو دنیا که بودن کانو یدعون الی السجود، من دعوتشون کردم این 50 سالی که تو دنیایین نماز بخونین، عبادت کنید. سجده در اینجا به معنی عبادت. اینا این تمرین رو نداشتن، تمرین نماز، تمرین روزه، تمرین حج، تمرین خدمت. آدم فقط وقتی بخوره و بخوابه و شهوترانی کنه خب ضعیف میشه، چون تمرین در عبادت نداشتن و لخت بودن تو دنیا، سست بودن تو دنیا و ورزش‌های بدنی هم چون در مسیر عبادت نبود، به روح و عقل و ارادهشون کاری نداشت. قیامت هم که جای ورزش نیست، با همون بدن سست شهوانی، بدن لخت، با اون شکم پرخور وارد قیامت که میشن، دعوتشون میکنم فقط یه دونه سجده در این محشر برای من انجام بدین. قرآن میگه فلا یستطیعون، نمیتونن، اینقدر لختن که نمیتونن یه سجده انجام بدن. ولی به اونایی که تمرین عبادت و خدمت داشتن، از قبر که میان بیرون بر مقداری که با بهشت فاصله دارن، میگم ادخلوها به سلام آمنین، از کنار قبرشون تا بهشت اون مقداری که حرکت میکنن از نظر زمانی، از برگی که در ابرهای بهار زده میشه و خاموش میشه، سریعتر به بهشت میرسن، چون بدن لختی ندارن، پای لمسی ندارن، پای شلی ندارن، زانو از عبادت قدرت گرفته، اراده از عبادت قدرت گرفته، بدن از عبادت قدرت گرفته. میبینی پیرمرد 90 سالشه مکه میره میگه حالم خوب بود، کربلا میره میگه حالم خوب بود، مشهد میره میگه حالم خوب بود. میگی رفتی زیارت امام رضا چی کار کردی؟ میگه شب جمعه که تا صبح حرم بودم، الحمدلله روزی 200 رکعتم نماز قضا تو حرم خوندم. توان روحی و ارادیش بر بدن 90 ساله مسلط، توانش مسلط. این هم یکی از آثار عمل صالحه که ضعف خلقتی رو چه در ناحیه بدن، چه در ناحیه اراده، چه در ناحیه روح، چه در ناحیه قلب، چه در ناحیه باطن قدرت میده. اینقدر قدرت میده که امام باقر میفرماید ده 12 ساله بودم، نوجوان بودم، پدرم حضرت زین العابدین با بودن در اون حادثه عظیم کربلا که کوها رو داغون میکرد، قسمتی از شب رو کیسه از خورما و لباس و پول پر میکرد و روی شانه خودش میگرفت. مدینم شهر کوچیکی بود، یه 2 ساعتی میرفت اینا رو در خونه مستحقای مسلمون و سنی و شیعه و یهودی و مسیحی میگذاشت و بر میگشت. دوست یه 3-4 ساعت میخوابید، بقیهشو عبادت میکرد، نماز شب، گریه، دعا، مناجات، بعد از اون میگفت، بعد نماز صبحشو میخون، بعد نماز صبح صورتشو میذاش رو خاک، خاکی که از کنار قبر ابی عبدالله اوورده بود، 1000 مرتبه تو سجده میگفت الهی عبید و کب فنائک، مسکین و کب فنائک، فقیر و کب فنائک. آفتابم که طلوع میکرد میرم سر زمین کشاورزی میکاش، آب میداد، هرس میکرد، بعد بر میگشت خونه، دوباره میرم سر جانماز عبادت. یه روزی من در اتاق رو با کردم، رفتم کنار دیوار نشستم، نگاش میکردم و زار زار گریه میکرد. چقدر توان کربلا رو ببینه، شبها 2 ساعت خودش بار به دوش بکشه، بعد بیاد نماز شب و گریه و سجده با 1000 بار تکرار ذکر، بعدم بره سر زمین، بعدم برگرده دوباره مشغول عبادت بشه. او مشغول بود و منم بلند بلند گریه میکرد. سلام نماز و داد، فرمود باقر جان چرا گریه میکنی؟ گفتم دلم برای شما میسوزه. چقدر کار، چقدر خدمت، چقدر عبادت، چقدر سجده، این بدن مگه چقدر انرژی داره؟ فرمود عزیز دلم روی تاخچه کتابی هست، اونو ورد بیا. کتابو آوردم دادم دست بابا، وا کرد و گذاشت جلو من، گفت تو این صفحات عبادات و خدمات جدم علی نوشته شده. عزیز دلم اگر بخونی اون وقت به من نمیگی چقدر خودتو به زحمت انداختی. من کجا؟ علی کجا؟ عمل صالح ضعف خلقتی انسان رو جبران میکنه. انسان با تمرین عمل صالح و عبادات و خدمت به خلق خدا و اخلاق خوش به توان عجیبی در دنیا و آخرت خواهد رسید. من کان لله کان الله له، این پنج آیه، ولی باید به این معنا آگاه باشیم که همه این امور، همه این عبادات، همه این عملهای خوب، همه این احسانها، همه این خدمتها در صورتی از افق وجود انسان طلوع میکنه که آدم نسبت به خدا و خلق خدا متواضع و فروتن باشه. وقتی خدا میگه نماز، شونه بالا ننداز آدم، با کمال خاکساری بگه چشم، روزه بگه چشم، انفاق بگه چشم، احسان بگه چشم. چون اگر مقام تواضع نباشه، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، بسیار سنگین میاد به آدم نماز و روزه و خدمت و احسان. وقتی سنگین بیاد با داشتن تکبر قبول نمی کنه و از مجموع آثار عمل صالح خودش رو با کبر محروم می کنه. وقتی از اویس می پرسه تو که پیغمبر رو ندیدی، از فرهنگ او و آیین او و مدرسه او چه بهره بردی؟ میگه 8 بهره. بهره اولم طلب تو رفعه، رسیدن به قله مقام، درجات الهی، کمالات انسانی رو جستجو کردم، دیدم دین او و فرهنگ او منو راهنمایی کرده. وجدتهُ فی التواضع، این مقامات و رفعت رو با تواضع و فروتنی میشه به دست آورد. سخن امروز تمام. حدود 10 نفر از زنان قریش، 2-3 روز مونده بود به پایان عمر حضرت زهرا، اومدن عیادت. قوم خیشهای دور و نزدیک حضرت دور بسترشو گرفتم، پیشنهاد دادن خانوم امروز همه ما تصمیم گرفتیم بیاییم هر کاری داریم تو این خونه انجام بدیم. آرد خمیر بکنیم، خمیر رو به تنور ببندیم، نان بپزیم، لباسا رو بشوییم، پرده های خونه رو بشوییم، خونه رو جارو کنیم، نظافت کنیم، چیکار کنیم؟ فرمودن برای بعد مرگ خودم که نزدیکه هیچ کاری رو لنگ نذاشتم که بعد من علی و بچه ها راحت باشن. با همین پهلوی شکسته خودم نان پختم، خودم لباسای علی و بچه ها رو شستم، خودم همه کارای خونه رو انجام دادم، کاری ندارم. اما شما خودتون علاقه دارید کاری انجام بدین. من دلم برای بابام خیلی تنگ شده، چند روز دیگه از این بستر نمیتونم بلند شم. شما به من کمک کنید، زیر بغل منو بگیرید، تا کنار قبر بابام ببرید. مگه یه خانوم حداقل 18 سال، حداکثر 25 سال عمر چقدر حادثه دیده بود که دیگه قدرت راه رفتن نداشت؟ زیر بغلش رو گرفتم، 4-5 قدم که عبردنش صدا زد خانوم رو بگذارید بنشینم، نمیتونم بیام. یه مقدار نشست، دو مرتبه زیر بغلش رو گرفتن، اومدن حرم، خودش روی قبر بابا انداخ، ابدا رفعت قوتی ولکمد و قاتلی و شم و طبیع عدوی. بابا همه زندگیمو به هم پیچیدم، بابا به ما زخم زبان میزنم، بابا دائما جیگر ما رو میسوزونم. خانوما دیدن این حالی که کنار قبر پیغمبر داره ممکنه بمیره، دوباره زیر بغلش رو گرفتن برش گردوندن. شما قبر بابا رو بغل گرفتی، این گونه ناراحت بودی، چی کار کرد؟ اون دختر 13 ساله ای که نوه تو بود، وقتی گلوی بریده بابا رو بغل گرفت، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عید قائدنا، وانصر و عید و احفظ امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتی.